اون موقع خب ما ذهنیتمون این بود که این فضا فضای چالشی هست، فضای رمزارزها، یعنی جایی که خب احتمالاً با چالش‌هایی در سطح حاکمیت مواجه خواهیم شد. و خب ایده‌ای که ما داشتیم این بود که بیایم یه جوری حاکمیت رو سهیم بکنیم در این کسب و کار. حالا یا مثلا کسانی که یا بخشایی که به عنوان سرمایه‌گذار ورود می‌کنن به این کسب و کار بتونن به جنبه رگولاتوریش هم کمک بکنن. و با این دید ما می‌رفتیم سراغ سرمایه‌گذار. که من یادم اولین بار سراغ یکی از در واقع سرمایه‌گذار شخصی رفتیم که یکی از بستگان علی بود. و خب همون تجربه این که ما بتونیم بالاخره یه ایده رو پرزنت، تا الان ما این کار رو نکرده بودیم که ما یه ایده رو پرزنت بکنیم بتونیم بابتش از کسی سرمایه جذب بکنیم، این خودش شاید به چشم نیاد ولی واقعا یک مرحله از موفقیت، این که یه ایده به تو اعتماد کنم تو انرژی میده که بتونیم بقیه مسیر رو بری جلو.
سلام به قسمت 53 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه تخصصی مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی. خوش اومدید. ما در فصل 3 پادکست ده صبح داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. من میثم زرگرپور هستم و جای دوست و همکارم امید اخوان در این قسمت و این مصاحبه هم خالیه. مهمان این قسمت ما امیر حسین راد، همبنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم نوبیتکس که یه سرویسیه برای خرید و فروش رمز ارزها، بسیار سرویس معروفیه و دوستانی که در این حوزه فعالند احتمال داره که بشناسنش. امیر حسین در این قسمت درباره این صحبت کرد که اصولاً از کجا شروع کرده. خیلی جالبه که امیر حسین را تا دوره دکترای مهندسی شیمی رو خونده و اصلاً تحصیلاتش و تجربیات قبلش تقریباً به طور کامل غیر مرتبط بوده با کاری که الان داره انجام میده و بیزینس موفقی که داره و یه مدت طولانی هم در حوزه تخصصی خودش داشته کار میکرده. البته امیر حسین به همون گفت که علاقه داشته از قدیم به کامپیوتر و برنامه نویسی و حتی قصد داشته که مثلا حالات رویاهای خودش این رو داشته میدیده که مثلا اگر مایکروسافتی وجود داره یه موقعی هم یه رادسافت راه اندازی بشه و تشکیل بشه، ولی خب از حدود سال 95 دیگه نوبیتکس براش جدی میشه و شروع میشه. و در این قسمت امیر حسین درباره این صحبت کرد که چطور اولین هم بنیانگذارانش رو پیدا کرده، چطور در حالی که خودش و کوفاندرهاش افراد غیر فنی حوزه آیتی بودن تونستن یک نفری رو پیدا بکنن که بیاد براشون این وبسایت رو بنویسه، این سرویس رو بنویسه و کار رو استارت زدن و بعد چه شکلی بزرگ شدن. ما این قسمت رو در دفتر نوبیتکس ثبت کردیم. این قسمتی که الان، این بخشی از ساختمون که الان ما داریم این کار رو انجام میدیم در حال بازسازی و تعمیراته. در نتیجه یه وقتایی ممکنه که کماکان صدای راه رفتن افراد، صحبت کردنشون و اینا بیاد که فکر میکنم که برای مخاطبین حرفه‌ای و قدیمی پادکست ده صبح موضوع خیلی عجیب و غریبی نباشه. قبل از اینکه دعوتتون بکنم به شنیدن مصاحبه با امیر حسین راد، دعوتتون میکنم به اینکه به وبسایت ما سر بزنید. همونطوری که میدونید بخش محتوای تکمیلی وبسایت ما راه اندازی شده و در اون مقالات مرتبط با حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ و کسب و کار رو تلاش کردیم که با زبان جذاب و با به صورت کاربردی براتون منتشر بکنیم. اگر که فکر کردید که این قسمت براتون مفیده یا اصلا پادکست براتون مفیده، خیلی خوشحال میشیم که اون رو به دیگران هم معرفی معرفی بکنید. با هم گوش میکنیم مصاحبه با امیر حسین راد، هم بنیانگذار و مدیرعامل نوبیتکس رو. حامی این قسمت از پادکست ده صبح موبو نیوزه. موبو نیوز با 8 سال سابقه و حدود 1.5 میلیون مخاطب، بزرگترین رسانه در حوزه موبایله. به پشتوانه این مخاطب هدف و شبکه‌ای که توی این سالها از کسب و کارهای مرتبط بهش ایجاد شده، موبو نیوز مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل رو راه انداخته و روی ایده‌ها و کسب و کارهای نوپای مرتبط سرمایه گذاری می‌کنه. برای اطلاعات بیشتر به سایت mobono.ir سر بزنید. موبونو، مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل. امیر جان سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و بعد از خلاصه کلی هماهنگی تونستیم با هم دیگه صحبت کنیم.
سلام میسم جان، مرسی. منم از شما تشکر میکنم که منو به برنامه خوبتون دعوت کردیم.
خواهش میکنم، سلامت باشی. خب امیر، یه مقداری از خودت بگو، کی و کجا به دنیا اومدی، چی کار کردی، چی خوندی و در خانواده ای مثلا چطور به چشم جهان گشوده؟
عرضم خدمتتون که من 24 اسفند 1364 دنیا آمدم در شهر قزوین. خانوادم، پدر و مادرم فرهنگی بودن هر دو، ولی پدر بزرگم در واقع حالا تو کار آزاد بود، یعنی پدر پدرم، و نقش خیلی مهمی داشت تو کل خانواده پدری. کاریشون هم در واقع حالا کارهای مختلفی کرده بود، ولی از آخرین کاری که داشت کارگاه موزاییک سازی بود.
عجب.
بله. و عرضم خدمتتون که دوران در کودکیم هم بچه درس خونی بودم حقیقتش، یعنی تو مدرسه خیلی شر و شور نبودم، و بعد دوره ابتدایی خب توی مدرسه ساده درخشان قبول شدم و دوره راهنمایی دبیرستانم رو در مدرسه سمپاد گذروندم.
سمپادی بودی؟
بله. و خب اونجا یه محیطی بود که آدمای واقعا با استعدادی در کنارمون بودن، خیلی جلوتر بودن از سن و سال خودشون، یعنی خیلی از همدوره‌های من الان شاید مثلا اساتید دانشگاه باشن، توی بهترین دانشگاه‌های آمریکا و حالا یا شرکت‌های بزرگ کار می‌کنن. و محیطی که خب اونجا بود باعث شد که ما شاید مثلا جلوتر از زمانه خودمون، از اون سن و سال خودمون فکر بکنیم و به این که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، یعنی به خصوص فارغ التحصیل‌های در واقع سابق مدرسه هم از دانشگاه‌های بزرگ میومدن، حالا تو دوره‌های فوق برنامه
درست
به ما آموزش میدادن. و تو عصری که خب شاید اینترنت هنوز پا نگرفته بود، اینا مجراهایی بود که ذهن ما رو باز میکرد که ما با اتفاقات روز جهان آشنا بشیم. و بعد از دوره در واقع دبیرستان هم من خب توی دانشگاه تهران رشته مهندسی شیمی قبول شدم.
شیمی خوندی؟ آره. مهندسی شیمی نمیدونستم.
خب. خب داستان داره واقعا که چی شد من اصلا وارد رشته مهندسی شیمی شدم. حقیقت من خب توی دوره راهنمایی به رشته شیمی علاقه‌مند شدم، یعنی طوری بود که تو خونمون لوله آزمایش و وسایل و یعنی
کتاب شیمی مورتیمر رو نمیدونم.
آره دقیقا، مثلا اول دبیرستان من رفتم کتاب شیمی مورتیمر رو خریدم، داشتم که کتاب دانشگاهی بود و با ذوق و شوق می‌نشستم می‌خوندم کتاب، ولی نمیدونم دقیقا چه تاریخی از زندگیم همزمان علاقه‌مند به ریاضیات و کامپیوترم شدم. این شاید سال اول دبیرستان، دوم دبیرستان بود که این علاقه در واقع دو تیکه شد و شروع کردم یاد گرفتن برنامه نویسی. و اون موقع یادم مثلا یه جزوه کوچولی داشتیم برنامه نویسی پاسکال رو به ما آموزش میداد، از اون درسای فوق برنامه که جزوه در واقع اون کورس های خود مدرسه نبود. شاید البته علاقم به برنامه نویسی شاید البته قبلتر هم بود، یعنی قبل از این که حتی یه کامپیوتر داشته باشم. من یادم پسرمه داشتم که این اولین در واقع کامپیوترهای که ما تو زندگیمون دیدیم رو اون داشت، اون کامپیوتر قدیمی مثل کومودور و آمیگا. البته اون موقع خیلی بیشتر برای بازی استفاده میکردن،
ولی برنامه‌نویسی.
آره تا برنامه‌نویسی. ولی خب کتاب‌هایی داشتش که مثلا برنامه‌نویسی، آموزش برنامه‌نویسی بیسیک و اینجور چیزا، که من اون کتاب‌ها رو دیده بودم و خیلی علاقه‌مند شدم به خلاصه کدنویسی و برنامه‌نویسی. و اون موقع یادم هست به هر حال تهیه کامپیوتر برای همه راحت نبود. من یادم یک سالی هر روز به بابام میگفتم که بابا بیا برای ما یه دونه کامپیوتر بخر. اونم به ما گفت باید بریم مثلا امسال چنم شاگرد چندم بشی، حالا یا مثلا معدلت از یه عددی بالاتر بشه، دقیقا خاطرم نیست، تا برات بخرم. ما با ذوق و شوق میشستیم درس میخوندیم تا به این خلاصه آرزومون برسیم. ولی عملا شاید تا اول دبیرستان طول کشید تا من صاحب اولین کامپیوتر زندگی بشم. هرچند توی دوروری های خودم مثلا تو بالاخره فامیل کسایی بودن که کامپیوتر 486 رو نمیدونم 386 اون موقع اینتل رو داشتن و برای من خیلی اتفاق مهمی بود که بتونم برای اولین بار یه کامپیوتر داشته باشم. و اما خب شاید اون روزگار تازه اینترنت داشت شکل میگرفت و خیلی شاید اینطوری بگم که ذهنیت درستی نداشتیم راجع به این که چه اتفاقاتی ممکنه با کامپیوتر بیفته. تازه موبایل هم هنوز اونقدر رواج پیدا نکرده بود. خلاصه این علاقه توی من وجود داشت نسبت به خود کامپیوتر. من یادم اون موقع توی مدرسه حتی مثلا واسه خودم یه لوگو درست میکردم، مثل مایکروسافت میگفتم لوگو رو میذاشتم راتسافت. دوست داشتم یه شرکت نرم افزاری داشته باشم، یعنی بالاخره علاقه‌مندم بودم، روزنامه و مجلات فناوری هم زیاد میخوندم. این علاقه خلاصه در من وجود داشت و سالی که میخواستیم انتخاب رشته بکنیم، خب رتبه‌ام یه جوری بود که یا باید مثلا میرفتم کامپیوتر توی دانشگاه غیر از تهران و یا اینکه یه رشته انتخاب میکردم که بتونم توی تهران قبول بشم. من شروع کردم انتخاب رشته کردم، اول مثلا رشته حالا موقع برقو زدیم و کامپیوترم زدیم و دیگه سومین در واقع رشته که زدیم مهندسی شیمی به دانشگاه تهران بود.
و میدونستی که مهندسی شیمی چقدر فرق میکنه با شیمی؟
اصلا نمیدونستم، هیچ اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم که رشته مهندسی شیمی چی هست،
ربطی به شیمی نداره. آره.
فقط یه چیز کلیاتی شنیده بودم که حالا مشابهت هایی با رشته مکانیک داره و خب حالا با توجه به علاقه هم که من به شیمی داشتم گفتیم خب اشکال نداره، اگه کامپیوتر نشد حداقل میریم رشته مهندسی شیمی. خلاصه با این در واقع انتخاب ما وارد دانشگاه تهران شدیم.
من قبل از اینکه پیش بری یه سوال بی ربطی بپرسم، چون الان شهریور ماه هم هست و البته کنکوری ها انتخاب رشته شونو کردن، ولی فکر میکنم که به هر حال جالب باشه. یه تصوری من دارم، اونم اینه که شهری که تو تحصیل میکنی و حتی دانشگاهی که تحصیل میکنی مهمتر از رشته‌ایه که تحصیل میکنی. نمیدونم اینو قبول داری یا نه، فکر میکنی که مثلا رشته خیلی پررنگ‌تر، البته تو خودت به هر حال الان داری توی یه حوزه‌ای که کاملا متفاوته با تحصیلات لیسانست کار میکنی و من میدونم تحصیلات بعدیت هم کاملا متفاوت بوده. نظری کامنتی چیزی راجع به
من تحصیلاتم تا آخر مهندسی بوده.
من فکر می‌کردم پس دکترات چیز باشه.
نه،
که
دکترا مهندسی فرآیند یکی از گرایش‌های مهندسی میره.
آها عجب. خب بسیار عالی. خب
ببین من فکر می‌کنم آره یه جوری حرف درسته، یعنی واقعا آدم‌هایی که کنار آدم قرار می‌گیرن که این به واسطه اون حالا مکانی هستش که یا حالا توش زندگی می‌کنی یا توش درس می‌خونی، اینا میتونن تأثیر فوق‌العاده‌ای رو داشته باشن، سیر اتفاقات متفاوتی رو برات رقم بزنن. بنابراین من کاملا با این حرفت موافقم، یعنی شاید خود اون رشته دقیقا مهم نباشه، هرچند به هر حال تخصصی که شما کسب میکنی اگر مرتبط تر باشه با فضایی که در آینده میخوای توش کار بکنی، خب باعث استفاده بهینه از عمر میشه. آره ولی اینطوری نیستش که مثلا من بگم مثلا فرض کنم من علم مهندسی رو خوندم یا فلان درس ریاضی رو خوندم هیچ جای زندگی به دردم نمیخورد. بالاخره دونه دونه اون پروژه هایی که ما تو دوران تحصیل انجام دادیم، کارهای مشترکی که مجبور شدیم انجام بدیم، اینا تو ساختن یک مهارت هایی تاثیرگذار بوده که الان اون مهارت ها رو ممکنه من نبینمشون. مثلا فرض کنید شما این مهارت ساده در نظر بگیرید که بتونی نامه‌نگاری رسمی بکنی.
بله.
این چیزی نیستش که شاید جایی به شما مستقیما آموزشش بدن. تا زمانی که شما درگیر کار بشی و در واقع مجبور بشی توی یه پروژه یه جایی این کارها رو انجام بدی. و یا مثلا فرض کنید مهارت‌های ساده‌ای مثل اینکه آقا مثلا من بتونم تایپ ده انگشتی بکنم،
کاملاً درست،
یک گزارش بتونم تهیه بکنم. مثلا مهم نیست موضوع اون گزارش چیه، ولی بالاخره اینکه شما ذهنت منظم بشه، اورگانایز بشه، بتونی مقدمه بنویسی، یک در واقع محتوای اصلی بادی آماده بکنی و یک نتیجه گیری درستی بکنی، جملاتت رو درست بنویسی، اینا اون چیزایی که بالاخره مشترک هست توی هر در واقع کاری که انجام میدی. ولی به هر حال باید قبول کرد که یه جایی هم خب یه چیزایی رو یاد گرفتیم شاید الان به دردمون
نخوره.
چه تو دوران دبیرستان و مدرسه، چه تو دوران دانشگاه، خب ما مفاهیم رو باید گرفتیم و چیزهایی رو وقت گذاشتیم که براشون که در نهایت الان جایی از زندگی به درد ما نمیخورن و حد اکثر فایدهشون بوده که ما چند تا امتحان رو بتونیم پاس بکنیم.
خب من نمیدونم چرا فکر میکردم که تو دکترای مدیریت آیتی داری و الان خیلی جذاب شد برام و کسی که مسلما تو دکترای مهندسی شیمی خونده قاعدتا در حوزه مهندسی شیمی هم کار کرده.
بله درست.
این مقدار پس قصه بعدشو بگو.
بله. عرضم خدمتتون که بعد از دوره کارشناسی، خب من گفتم من بچه درس خونی بودم، یعنی تو هر چی وارد می‌شدم.
الانم پیداست از ظاهر تمام بچه درس خونم بود.
آره، یعنی توی هر حوزه‌ای که وارد می‌شدم سعی می‌کردم توش عمیق بشم. حالا نه به معنی که برم درس بخونم نمره بگیرم، حالا چون عمیق می‌شدم نتیجه هم داشت برام. تو دوره کارشناسی خب من یادم هست من کنکور ارشد رو دیگه همینجوری به صورت کاملاً پارت تایمی نشستم خوندم که فقط از وقتم استفاده کنم بتونم در واقع بلافاصله بعد از کارشناسی بتونم برم دوره ارشد. در کنارش دوستان من بودن که خب اینا ساعت‌ها می‌نشستن وقت منظم می‌ذاشتن برای دوره ارشد، انواع اقسام تست‌ها و چیزهای دیگر هم می‌زدن. در نهایت نتیجه کنکور ارشد برای من خیلی عجیب و غریب بود، یعنی من رتبه 3 کنکور ارشد شدم. آره، و اونجا تصمیم گرفتم که به جای اینکه دانشگاه تهران بمونم برم دانشگاه شریف. اونم توی یکی از گرایش‌های اصلی مهندسی شیمی که خب بازار کارش بهتر بود به عنوان رشته مهندسی فرایند، طراحی فرایندها، که عملاً کار یک مهندسی شیمی در 99% موارد همین هست. و توی دوره ارشد زمینه تخصصی و رشته ایمنی فرایند انتخاب کردم و همینو ادامه دادم تا دوره دکترا که حوزه در واقع فعالیتش هم شناسایی مخاطرات صنایع و نگاه به صنایع با هدف شناسایی ریسک‌های اونها هست، یعنی یه مقدار از اون فضای حالا مهندس شیمی خالص فاصله می‌گیره. و از همون انتهای دوران ارشد هم وارد در واقع کار تخصصی این رشته شدم. یکی از اساتیدمون شرکت مشاوره‌ای داشت، ما اونجا مشغول به کار شدیم. تقریبا یه چیز اولوش یک سال و نیم اونجا مشغول به کار بودم و کارمونم تو همین زمینه مشاوره به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تو حوزه ایمنی و ارزیابی ریسک بود که عمدتاً خروجی کارمون میشد یه سری گزارش‌هایی که استفاده میشد برای مراحل مختلف مهندسی. مثلا فرض کنید می‌خواستن یک ساختمون رو داره ساختمون کنترل یک واحد صنعتی رو جانمایی بکنن داخل یک واحد مثلا پتروشیمی. خب مسئله این بود که ما اینو کجا بذاریم که امن‌تر باشه. این باید با یک سری محاسبات و در واقع ارزیابی‌ها این مسئله حل می‌شد. و بعد از اون دوره یک سال و نیمه هم دیگه وارد فضای تقریبا فریلنسی شدم تو حوزه مشاوره، هم مشاوره هم آموزش، توی هم یک مرکزی داخل دانشگاه بود که باز زیر نظر همون استاد دوره دکتران بود، هم اونجا در واقع پروژه هایی رو توش مشارکت داشتم، هم در یک شرکت بزرگ مهندسی هم باز به عنوان مشاور من تو همین حیطه تخصصی فعالیت میکردم که کار توی این در واقع فضا عملا تجربه منو برای حضور در پروژه های بزرگ و شرکت های بزرگ، این که شما بالاخره کار رو چجوری پیش ببری توی جلسه 12 نفره بتونی چطوری در واقع یک نظر رو بتونی به صورت منطقی مطرح کنی و دیگران رو قانع بکنی، اینا رو توی من تقویت کرد و اینکه خودم بتونم یک کار رو صفر تا صدش رو در واقع جمع بکنم، با دو نفر دیگه بتونم
تیم تشکیل بدیم، مدیریت
تعامل بکنم. این خیلی دوران خوبی بود برای من، شاید بگم از دوران تحصیل بسیار دوره مؤثرتری بود توی زندگی.
چقدر طول کشید این دوره فریلنسری؟
من تقریبا از سال میتونم بگم 89-90 شروع کردم تا سال 96-97 که دیگه نوبیتکس شکل گرفت.
عجب. پس قبل از چیز، قبل از نوبیتکس مثلا بیزینسی به اون معنا نداشتی؟
نه.
فریلنسر بودی و داشتی کار میکردی و اینا. خب چی شد که پس به کار رسید به نوبیتکس؟ و ما اولین بار فکر میکنم سال 97 هم دیگه رو دیدیم.
ما آره فکر میکنم. آره درست.
ایده نوبیتکس اولین بار تازه شکل گرفت.
اون موقع شما توی سیناتک بودین. آره ما یه قراری گذاشتیم خدمتتون رسیدیم. ببین تقریبا از اواخر دوره کارشناسی، خب این که میشد سال تقریبا 89-90، این ایده که بتونم یه کسب و کار اینترنتی داشته باشم برای من خیلی جذاب بود. یعنی
ببخشید من اینو بپرسم، اون علاقت به مباحث کامپیوتر و اینا چی بود؟ هیچ وقت دنبالش میکردی تو این برهه مثلا برنامه نویسی بکنی یا نه دیگه خیلی رفته
بود؟ در نهایت این علاقه ترکیب شد با کار خودم، یعنی برنامه‌نویسی مثلا شد تو پروژه ارشدم، تو پروژه دکترام بخش عمده کار من برنامه‌نویسی شد. ولی اینکه بخوام از برنامه‌نویسی به عنوان یک مهارت به عنوان برای کسب درآمد استفاده بکنم، نه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. ولی من کماکان علاقه ها رو داشتم. حالا داستانم داره، یعنی وقتی من اصلا وارد رشته مهندسی شیمی شدم و خیلی دنبال این بودم که تابستون مثلا یه جایی بریم مثلا کار بکنیم، یه بتونیم یه درآمدی کنار تحصیلمون داشته باشیم. ولی خب رشته مهندسی شیمی این فضا رو فراهم نمی‌کرد. من یادم اون موقع مثلا آگهی نیازمندی همشهری باز می‌کردیم، می‌دیدیم مثلا بشه برنامه‌نویس نمی‌دونم سی پلاس، برنامه‌نویس نمی‌دونم دلفی. و خب این فضا متأسفانه تو رشته ما فراهم نبود و منم نتونستم حقیقت این رو به صورت حرفه‌ای و که به عنوان منبع کسب درآمد باشه دنبال بکنم. خلاصه اما علاقه به ایجاد کسب و کار در من وجود داشت، یعنی اون علاقه حالا که بخوام برنامه نویس بشم شاید برام خیلی هدف اصلی نبود، ولی اینکه بخوام یه کسب و کار مستقل داشته باشم، علاقه به کارآفرینی تقریبا از اواخر دوران کارشناسی تو من شکل گرفت که من بتونم یک فضای کسب و کار مستقلی رو داشته باشم، به دلیل حالا اینکه احساس می‌کردم میتونه یه آزادیایی رو بدم بده و یک فضای رشد بیشتری رو برام فراهم بکنه. این فکر توی من وجود داشت و اینطوری هم نبود که یک دفعه ایده نوبیتکس شکل بگیره. اینجوری بود که ایده‌های مختلف میومد تو ذهنمون و می‌نشستیم با جمع‌هایی که دور و برمون بودن که عمدتا هم دوستان دوران تحصیلمون بودن یا حالا کسانی که همکارمون بودن مطرح می‌کردیم ایده‌ها. مثلا من خاطرم هست اواخر دوره کارشناسی ما یه ایده داشتیم که بیایم یک سایتی بزنیم برای فروش مثلا فرض بفرمایید اقلام برای ارسال هدیه یا فروش در واقع چیزایی که حالت کادویی و هدیه دارن. میشستیم کلی حرف میزنیم فکر میکردیم، ولی اصلا هیچ ایده‌ای نداشتیم که باید کسب و کار از کجا شروع بشه. یعنی توی ایده پردازی خیلی خوب بودیم، ولی در عمل به اینکه بتونیم اون چیزی که تو فکرمون هست رو ترجمه بکنیم به واقعیت واقعا مشکل داشتیم. از اینجور ایده ها الا ماشاءالله هم توی حالا از اون دوران کارشناسی تا حتی همون اواخر نوبیتکس توی ذهن ما وجود داشت. یه روز ایده دارخانه آنلاین تو ذهنم بود، یه روز ایده آموزش آنلاین مثل همین مشابهش که الان مکتب خونه و چیزای دیگه هست، حتی قبل‌تر از اونها توی ما وجود داشت و خیلی جدی هم می‌نشستیم براش برنامه‌ریزی می‌کردیم. ولی قفل اصلیش همین بود که نفر فنی تو تیم ما وجود نداشت که بتونه ایده رو حالا طرح اولیه‌اش رو حتی پیاده بکنه.
مثلا نبود نفر فنی بود بیشتر یا مثلا همین این که نمیدونستین اصلا اصولا چه شکلی باید ستاپ بکنه؟
به نظرم اصلا هر دوتاش بود و اینو من یه جایی فهمیدم، یعنی فهمیدم که آقا من اصلا از راه انداختن کسب و کار هیچی نمیدونم. سعی کردم یه خورده با کتاب خوندن، یکم هم حالا با یه سری دوره‌هایی که یادم بابت اون مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف برگزار میکرد، سعی کنم یه ذره این ضعف رو جبران بکنم. حالا نمیتونم بگم کامل جبران شد، ولی باز اون ذهنیت منو بهتر کرد. مثلا من یادم اون موقع یه کتاب نشستم خوندم، مدل های کسب و کار، که تازه من اونجا فهمیدم مثلا آقا باید وقتی میخوای کسب و کار فکر کنی، باید ببینی چه جوری از کجا باید پول در بیاری، چطوری تبلیغات بکنی، مثلا قبل از اینکه اصلا بری سراغ راه اندازی کسب و کار، باید اون بوب کسب و کار رو برای خودت طراحی بکنی. خب خیلی رو ذهن من تاثیر گذاشت و باعث شد من بفهمم که اصلا چه مثلا چه راههای مختلفی هست واسه پول در آوردن. مثلا مدل هایی هست مثلا فریمیوم، شما شروع میکنی میای یه کسب و کاری تا یه جایی مثلا رایگان ارائه میکنی، از یه جایی به بعد سابسکریپشن میذاری، از اون کاربر پریمیوم حساب میکنی. و این باعث شد که من تازه کمی دوزاریم بیفته که اصلا دنیا دست کیه.
من همینجا اینو یه توضیحی بدم به یه مقداری به مخاطبین یه ذره جوانترمون که ممکن این حرف به نظرشون عجیب بیاد، چون من رو تو تقمه همسن نیم، منم 61 هم. الان این مثلا اتفاقی که افتاده، موجی که اتفاق افتاده از سال مثلا 94-95 به بعد، تولید محتوایی که در اتفاق میفته و آموزش هایی که در دسترس رو نباید مقایسه بکنین با قبل. الان حتی در دبیرستان هم حالا با هر نوع محتوایی دارن موضوع کارآفرینی و نمیدونم اینا رو درس میدن، ولی مطلقاً توی دانشگاه های ما لااقل زمانی که ماها بودیم اصلا خبری از این چیزا نبود و ما تازه بعد از اینکه اومدیم بیرون تازه فهمیدیم که یه فضایی وجود داره. به قول رضا باقری عزیز میگفت که اصلا بحث کارآفرینی نبود، مثلا حتی اصطلاحی که به کار می‌بردیم بود که بریم شرکت بزنیم.
آره دقیقاً
یه همچین چیزی. هیچ وقت به فکر مهاجرت نیافتاده بودی تو اون برهه؟ چون به هر حال شریف هم درس خونده بودی.
اتفاقاً در واقع پایان دوره ارشد زمانی بود که این کار خیلی باب بود.
آره،
همه هم دوره ما تقریبا تلاش میکردن که یه دانشگاهی بتونن در خارج از ایران پذیرش بگیرن و منم تقریبا تمام دوستای نزدیکم دنبال همین مسیر بودن. خب ما هم طبیعتا افتادیم توی همین مسیر. بالاخره دوران جوانی هست و سرخوردگی هایی که حالا ممکنه در اون دوران از شرایط حالا اقتصادی و در واقع حالا و کسب و کار تو مملکت وجود داشته باشه، هر کسی تو هر یه برهه‌ای از زندگی ممکنه به این فکر بیفته. ولی اون چیزی که برای من سخت بود این بود که من نمیتونستم قبول بکنم که برم و روی فضای آکادمیک متمرکز بشم. این کار واسه من خیلی سخت میکرد. یعنی درست من حتی اقدامم کردم برای حالا اصطلاح اپلای کردم برای پذیرش، من تا خیلی جدی نبود. یعنی مثلا خب بقیه میرفتن دانشگاه رو قربال میکردن، 50 تا دانشگاه مختلف و استادای مختلف، آره برو نمیدونم ریکامندیشن بگیر و بفرست. ولی مثلا من ده حد این بود که یه ترایی کرده باشم، مثلا رفتم آزمون زبان رو دادم و حد فکر کنم مثلا 4-5 تا دانشگاه کلن اپلای کردم و چون خودم هم نمیدونستم میخوام چیکار بکنم، خوشبختانه همشون ریجکت شد. آره. و حالا باز در واقع بعدش هم موقعیت هایی پیش اومد برام، حالا چه کاری چه در واقع باز همون تحصیلی که اصلا خیلی هم جدی بود. حالا هم توی هم دوره دکترام هم باز دوباره این پنجرش باز شد. یعنی حالا مثلا دوستانی داشتم که توی دانشگاه کانادا تحصیل میکردن، یکی از اساتیدشون مثلا این فرصت رو برام کرده بود که من بتونم برم، یعنی کلن. ولی خب باز هم من خیلی علاقه نداشتم توی یک فضای تخصصی که اصلا در واقع برای من مطلوب نبود کار بکنم. مثلا فرض کنید فرصتایی که پیش می اومد توی حوزه فوق العاده تخصصی مثلا کنترل فرآیندها بود که یعنی نمیتونستم تصور کنم بعد از این رشته من میخوام چی کار بکنم.
یه عمر تو مثلا
آره،
بذاری سر
آره. دوست داشتم مثلا یه خورده روی موضوعاتی فکر بکنم و کار بکنم که برام جذابتر بود، مثلا از اقتصاد و حالا کاربرد در واقع حالا ریاضیات تو پیش بینی مثلا مدل چه میدونم بازارهای مالی و اینجور چیزا، که برای من عملا پنجرهش باز نبود با برای اپلای کردم. و به همین خاطر من دیگه خیلی جدی دنبال نکردم این موضوع مهاجرت رو. و بعد از اینکه دیگه دوره دکترا قبول شدم و ازدواج کردم، سرم انداختم،
صرافتش افتاد.
آره از صرافتش افتادم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح از کیوامه. خیلی راحت میتونید با محصول جدیدشون یعنی از کیپی کالا یا خدمات دلخواهتون رو الان بخرید و هزینه رو بعدم پرداخت کنید، اونم بدون نیاز به چک یا سفته. برای پرداخت هم حق انتخاب دارید، یعنی یا آخر ماه پرداخت میکنید یا اقساطی و تا 5 ماه. این روش تحت عنوان BNPL سال هاست تو کل دنیا اجرا میشه و حالا از کیوام تو ایران پیاده سازیش کرده. برای اطلاعات بیشتر حتما به سایتشون سر بزنید، azkiwam.com. خب رسیدیم به حدود سال 95 و اینا که ایده نوبیتکس به ذهنت رسید، یا نه مثلا ایده های دیگه ای هم بود که تلاش بکنی از نه از اون ایده هایی که فقط حرفشو میزدین، ایده ای که عملیاتیش شروع بخوای بکنی؟
بله سال 95 تقریبا اواخر 95 بود که ما از طریق یکی از دوستانمون با این فضا بیشتر آشنا شدیم. من خب شاید هیستوری که از بیت کوین توی ذهنم بود برمیگشت به سال 2012-2013 که یه چیزی فقط در موردش خونده بودم و اسمش رو شنیده بودم و فکر میکردم یک جایگزینی میتونه باشه برای حالا سیستم‌های پرداختی مثل ویزا کارد و چیزهای دیگه که اون موقع یک معضلی بود برای کسانی که میخواستن پرداخت خارجی انجام بدن. یعنی شما هم پرداخت‌های معمولی برای هزینه‌های اپلای کردن می‌خواستی انجام بدی،
بله،
با این مشکل مواجه بودی و اون موقع ما شنیدیم خب یک ارزی وجود داره که قرار ارز جهانی باشه و این پرداختا رو تسهیل بکنه. ایدهش برام خیلی جذاب بود، ولی خب تقریبا تا سال 95 از چی میگن اون زاویه دید من خارج بود، من دیگه خیلی دنبالش نمیکردم. تا اینکه یکی از دوستانمون که از دوستان بسیار صمیمیم هست ما رو دوباره مجدد قلقلکمون داد که وارد این فضا بشیم. از اواخر 95 ما شروع کردیم اول به امتحان کردن
با همون دوست.
آره با همون دوستمون و همون تیم که امتحان کردن این فضا که ببینیم اصلا در واقع چی هست و چطوری میشه اصلا کسب درآمد کرد. اون موقع اصلا به این فکر نمی‌کردیم که حالا یک چیزی شبیه به اون رو داخل ایران راه بندازم. یک بازار مبادله رمز ارزها بود که مثلا از 2011 سابقه فعالیت داشت و بدون احراز هویت و هر چیزی ما هم تونستیم وارد اون بازاره بشیم و بتونیم خرید و فروش بکنیم اون رمزارز رو با پایه دلار. فقط کافی بود از یه طریقی میتونستیم حسابمون رو داخل اون پلتفرم شارژ بکنیم.
یادت بیت کوین چند بود اون روزا؟
من فکر کنم 1000 دلار بود.
1000 دلار. آره آره. بازم گرون بوده به نسبت این.
آره آره. تقریبا من اون موقع که دنبال کردم 1000 دلار بود که بعد با یه فاصله خیلی کوتاهی رفت تازه روی 2000 دلار، یعنی دو برابر شد توی شاید 3-4 ماه. و از همون ابتدای 96 دیگه فکر میکنم سیکل قبلی بیت کوین بود که دیگه شروع کرد از 2000 رو شروع کرد رفت بالا تا اواخر 96 فکر میکنم سقف 19000 دلار رو زد. من میگم ابتدا سعی کردم ایده رو فقط امتحان کنم، خودم سرمایه گذاری کنم ببینم اصلا چی هست. اون موقع شاید اصلا میگم موضوعی نبود که من یه کسب و کاری تو این حوزه را بندازم، ولی یه جایی یه پینی احساس کردم، دیدم من تا بخوام مثلا ریال رو تبدیل بکنم به رمز ارز رو ببرم تو این بازار از نوساناتش استفاده بکنم هم مسیر خیلی سخته طولانیه، چون عملا جایی وجود نداشتش که بگم من مستقیم میتونم این کاره رو راحت انجام بدم. مثلا توی گروه های تلگرامی و به صورت شخصی این تبدیل ها انجام میشد و از طرف دیگه هم هزینه های در واقع این تبادل زیاد بود.
ببخشید یعنی صرافی نبود؟ آدم ها همینجوری دستی میومدن میفروختن و
میخریدن؟ هنوز به اون معنا شکل نگرفته. یه صرافی هایی وجود داشت ولی هم قیمت هاشون بالاتر بود، بالا بود در واقع، و همین که از اون طرف شاید خیلی چبانه روزی نبودن، حداقل اینو میتونم بگم. یعنی شما باید سفارش رو میذاشتی، اون حالا مثلا سفارش تو برات خرید تو انجام میداد و بعد شما فاکتورشو پرداخت میکردی و تا برسه دستت مثلا یک ساعتی شاید زمان میبرد یا حتی بیشتر. پس مسیر راحتی اولا وجود نداشت برای ورود به بازار و از اون طرف هم در واقع هزینه های تبدیل بالا بود، چه وقتی که شما میخواستی پولتو وارد بکنی بری معامله بکنی، چه وقتی که برعکس میخواستی پولتو نقد بکنی. یعنی اولا شاید وسط مثلا 7-8-10% شما به ضررت میشد و کل این بازار مگه میخواست چقدر به شما نوسان بده که بتونی از این پس این هزینه هاش بر بیای.
امیر کار مشاورتو داشتی انجام میدی تو این برهه؟
بله من کار مشاوره رو داشتم. بله من ازدواجم کرده بودم، باید دیگه بالاخره خرج زندگی رو در می آوردم.
بله.
ولی وقتی اون پلتفرم خارجی رو من دیدم که از 2011 با یه دیزاین خیلی ساده شروع کرده بود و تقریبا خوبم مشتری گرفته بود و از اون طرف حجم معامله خوبی هم توش داشت انجام میشد، من به این فکر افتادم گفتم خب چرا مشابه این نبایستی در داخل ایران وجود داشته باشه، که این شد پایه شکل‌گیری اون کسب و کار. اونجا یه جرقه تو ذهن من ایجاد شد که من گفتم این دیگه همون ایده هست که من با بچسبم بهش، یعنی وقتش الانه. و ایده رو خب با یکی دیگر دوستان صمیمون مطرح کردیم، آقای علی آقامیر که کوفاندر نویتکس هستن و تقریبا از دوره کارشناسی با من همکلاس بوده دیگه، آره از ابتدای دوره کارشناسی تقریبا با هم همکلاس بودیم و رفاقت ما به اون موقع برمیگرده، که با ایشون مطرح کردم و دوست داشتم با هم دیگه یک کاری رو شروع بکنیم و اینا ایشون هم استقبال کرد.
علی چی کار میکرد اون موقع؟
علی هم اون موقع در حال تحصیل بود، یعنی شما هم دوره دکترا بود
تو هم رشته خودت.
بله اون تو رشته در واقع تخصصش کنترل فرآیندها بود که
اون رشته سخته،
غلظت ریاضیاتش بیشتر بود. آره و اونم اصلا فضای کارش هیچ ربطی به اون مهندس شیمی که تو ذهن ما بود نداشت، یعنی مثلا آخرش پایان‌نامه دکتراش تو فضای پردازش تصویر و نمیدونم تشخیص مثلا ساختارهای رگای چشم و اینطور چیزا بود.
دو تا مهندس شیمی کنار هم قرار گرفتم و تصمیم گرفتم بیان صرافی رو اندازه کنن. صرافی کریپتو.
آره خیلی هم جالبه، فکر میکنم دقیق خاطرم نیست اینا، میگم یه سری تصاویر مبهمه که تو ذهنمه، ممکنه بخشش هم اشتباه باشه، ولی فکر میکنم اون ایام اواخر 95 من علی با هم دیگه میرفتیم کتابخونه ملی بشینیم پایان‌نامه‌مون رو بنویسیم و تو همون گفتگوهایی که اونجا شکل میگرفت این ایده رو هم مطرح کردیم. و آره این فرقش با ایده های دیگه این بود که من احساس کردم این کاریه که وقتشه و فرصتش هست تو ایران و اون علاقه هم وجود داشت که من دنبالش بکنم. شاید ایده های قبلی هم ایده های بدی نبودن ولی 100% نمیتونستم بگم بهشون علاقه مند بودم. این جرقه به هر حال در ذهن ما شکل گرفت و مسئله بعدی شد این که حالا خب بعدش چی، حالا چطوری این ایده رو پیادهش بکنیم.
خب این خیلی جالبه امیر حسین، چون خیلی از مخاطبین ما احتمالاً تو شرایطی بودن که مثلا تو علی بودین، دوتا آدمی که مثلا توی حوزه دیگه‌ای ان و میخوان توی یک حوزه دیگه یک کسب و کار رو اندازی بکنن. به خاطر همین خیلی من خوشحال میشم که بتونیم مقدار با جزئیات بیشتری راجع به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نحوه حل کردنشون بگین.
اونجا که حافظم یاری بکنه و درست
دردا رو یادش
سعی میکنم بگم. آره واقعا وقتی ایده اون موقع به ذهنمون رسید، میگم چون آموزش درستی ندیده بودیم، همیشه ذهنیتمون که خب الان مثلا من میخوام این کار را بندازم، باید برم یه شرکت مثلا ثبت بکنم، بعد برم یه دفتر بگیرم تازه شروع کنم
باری کرده. آره.
تیم جمع کردم. ولی این بار نمیدونم حالا خوششانسی بود چی بود، ولی به هر حال مسیره یه جور دیگه پیش رفت. من یادمه که اولا حالا در مورد تشکیل تیم بگم که هم اون نقطه ضعفی که ما همیشه داشتیم بود که کسی دور و برمون آدم فنی نبود که بتونه ایده رو پیاده سازی بکنه. این بار یه خوش شانسی داشتیم که خب علی برادرش که محمد باشه خب برنامه‌نویس بود، یعنی اصلا رشته آیتی دانشگاه شریف میخوند، به عنوان اولین کسی بود که خب ما میتونستیم روش برای پیاده سازی حساب باز کنیم. علی مشورتی گرفت از محمد، ولی محمد گفت من خودم نمیتونم این کار رو انجام بدم، بذارید یه آدم این کار تر براتون پیدا بکنم، که گشت و بین در واقع کسایی که میشناخت یکی از دوستانش به نام امیرعلی اکبری رو معرفی کرد، که یعنی اینجوری بود که محمد اکبری رو در حد بت میپرستید، یعنی انقدر سواد فنی ایشون اعتقاد داشتون به عنوان کارآموز فکر میکنم یک مدتی کنارش کار کرده بود. و خب ایشون و محمد اضافه شدن به تیم همراه محمد و خب اینجا ما دیگه خیالمون راحت شد که حالا کارا رو میتونیم پیاده سازیش بکنیم. و از اون طرف یه خوششانسی دیگه که داشتیم بود که ما خب دنبال جای محلی بودیم برای فعالیت، حالا جای مختلف رفتیم و یه دفتر موقتی بود. من این وسط ها به یکی از دوستانم زنگ زدم و گفتم ما دنبال یه همچین در واقع فضایی هستیم برای کار. گفت اتفاقا مثلا یک فضای کار اشتراکی هست به نام تیوان نزدیک دانشگاه شریف. حالا اون دوست ما اصلا هیچ در واقع ارتباطی با دانشگاه شریف نداشت، ولی توی فضاهای به اصطلاح رسانه و کارآفرینی
شنیده بود.
آره یه چیزی شنیده بود. ما هم سرچ کردیم ببینیم چه جالب، مثلا خیلی نزدیکه به دانشگاه است و خب فضا کار اشتراکی هم از هزینه‌اش بسیار پایین. حالا ما اون موقع فقط به این چیزاش فکر می‌کردیم و رفتیم اونجا و آقای سبحان عزیز که اونجا بود به عنوان مدیر حضور داشتن ما رو پذیرفتن به عنوان یک تیمی که اونجا مستقر بشیم. و خب حضور در اون محیط خیلی به ما کمک کرد که ما تازه بفهمیم فضای استارتاپی و کارآفرینی یعنی چی، مثلا کجاها باید برید در واقع دنبال جذب سرمایه و اصلا چطوری پرزنت بکنی. این خیلی اتفاق مثبتی بود به نظرم با اون اتفاقاتی قبلا میافتاد متفاوت بود و باعث شد مسیر ما مسیر بهتری بشه برای شکل دهی به ایدمون. ما اونجا ذهنمون در واقع به این سمت رفت که خب حالا ما باید اول یک نسخه اولی از محصولمون آماده بکنیم. خب ایده رو داریم، الان تیمش هم شکل گرفته، پس باید بیام یه نسخه اولی آماده بکنیم. و خیلی هم تلاش داشتیم که اولین باشیم، چون حس می‌کردیم خب بالاخره خیلی هم ممکنه وارد این فضا بشن. این برای ما یک در واقع هدف مهم بود که تمام فورسمون رو بذاریم که اولین محصولی باشیم که توی این حوزه ارائه میشه. و خب این فورس گذاشتن ما واقعا کمک کرد. اگه ما می‌خواستیم مثلا یک سال صبر بکنیم تا حالا محصول رو دیولپ بکنیم، شاید اون در واقع مخاطبی رو که الان داریم نداشتیم و اون رشدی که باید میکردیم رو نمیکردیم.
راجع به بیزینس مدلتون با کسی مشورت کردین اون موقع، یا مثلا ممکن بود بترسین که کس دیگه این ایده رو مثلا بگیره بخواد بیاد اجرا بکنه؟
یه نکته میگم بهتون.
آره حتما.
بیزینس مدل رو نه، واقعیتش با کسی مشورت نکردیم، ولی تقریبا من نشستم، چون بیزینس مدل خیلی ساده بود تو فضای پلتفرم مبادلات رمز ارز. خب از کامیشن در واقع اون معاملات شما کسب درآمد میکنه. و با توجه به اینکه ما یه سابقه ای هم تو سرمایه گذاری تو بورس و کار با کارگزاری ها اینها داشتیم، کاملا این بیزنس مدل رو درکش میکردیم. و حالا بعدا یه نکته ای هم در مورد بورس بهتون میگم که یکی انگیزه هایی شد که باعث شد ما اصلا بریم تو فضای رمز ارز. و عرضم خدمتتون که برابر این بیزنس مدل رو تا حدودی میشناختیم و این باعث شد که ما بتونیم همون ابتدای کار یه تصویر خیلی خوبی از نحوه کسب درآمدمون و رشدی که باید داشته باشیم بسازیم. یعنی نشستیم یه اکسلی آماده کردیم که آقا مثلا من قرار 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد کجا باشم و این مسئله که اصلا چطور جذب سرمایه بکنم، به چه میزان، چند درصد بدم، واقعا یک مسئله شد برای ما. و اون درآوردن اون طرح اولیه باز یکی از اون چیزایی بود که باعث شد ما کارمون جدی‌تر بشه. یعنی من فهمیدم که خب آقا من اصلا قراره از این چقدر پول در بیارم، من قراره به کجا برسم، اصلا بازار بزرگی هست، میشه مثلا روش به عنوان یک بیزینس و یک کسب و کار حساب کرد که من بتونم روش ریسک بکنم، وقتمو بذارم، عمرمو بذارم. اون درآوردن اون تصویر اولیه بهمون خیلی کمک کرد. یه نکته دیگه که باز یادم میاد، این بیزینس پلن من فکر می‌کنم مثلا توی پاییز مهر یا آبان 96 بود که آماده شد. اون موقع خب ما ذهنیتمون این بود که این فضا فضای چالشی هست، فضای رمزارزها، یعنی جایی که خب احتمالاً با چالش‌هایی در سطح حاکمیت مواجه خواهیم شد. و خب ایده‌ای که ما داشتیم این بود که بیایم یه جوری حاکمیت رو سهیم بکنیم در این کسب و کار، حالا یا مثلا در واقع کسانی که یا بخشایی که به عنوان سرمایه گذار ورود میکنن به این کسب و کار بتونن به جنبه رگولاتوریش هم کمک بکنن. و با این دید ما میرفتیم سراغ سرمایه گذار، که من یادم اولین بار سراغ یکی از در واقع سرمایه گذار شخصی رفتیم که یکی از بستگان علی بود. و خب همون تجربه این که ما بتونیم بالاخره یه ایده رو پرزنت، تا الان ما این کارو نکرده بودیم که ما یه ایده رو پرزنت بکنیم بتونیم بابتش از کسی سرمایه جذب بکنیم، این خودش شاید به چش نیاد ولی واقعا یک مرحله از موفقیت، این که یه به تو اعتماد کنم تو انرژی میده که بتونی بقیه مسیر رو بری جلو. خب اون موقع ایشون گفت من از این سر در نمیارم و خیلی علاقمندم نیستم و اولین گزینه ما سوخت، ولی خب خوشبختانه ناامید نشدیم و گفتیم اشکال نداره ما محصول رو میبریم جلو. اون موقع هنوز محصول اصلا آماده نشده بود، یعنی هیچ چیزی ازش
کاغذ می‌خواستیم،
رو کاغذ می‌خواستیم سرمایه جذب کنیم با همون نگاهی که آقا گفتیم ما بیایم یه سرمایه‌گذاری بذاریم که بتونه چالش‌های حاکمیتیش رو در آینده پوشش بده. و خب این در واقع باعث شد که ما ادامه بدیم مسیر رو و حضور تو همون محیط فضای کار اشتراکی هم باعث شد که ما اصلا با سرمایه‌گذارهای مختلف بتونیم ارتباط بگیریم، با کسایی که اصلا توی این اکوسیستم هستن و میان روی ایده‌های استارتاپی سرمایه‌گذاری میکنن. و از اون طرف خب معمولا تو اینجور فضاها یه روز دمو دی هم دارن،
درسته،
کمک میکنن که اون استارتاپ ها بیان ایده‌اش رو پرزنت بکنن و با سرمایه‌گذارهای بیشتری ارتباط بگیرن. من خاطرم اساسا یه ایونتی هم برای این خصوص طراحی شده بود و ما شاید هفته ها وقت گذاشتیم، خود بنده خدا آقای سبحان میومد با دونه دونه تیم ها وقت میذاشت و رو پرزنت ها کار میکرد که آقا مثلا پرزنت تو چطور باشه که جذاب باشه، یک استوری رو تعریف بکنی. که تو قبل از اون ما فضای ذهنیمون از پرزنت همون پاورپوینت های توی مثلا دوره دانشگاه و در نهایت پرزنت های خسته کننده در واقع خودمون اساتید بود، هیچ نگاهی نداشتیم که چطور میشود پرزنت رو جذابتر کرد که بشود دیگران رو برای سرمایه گذاری در موضوع قانع کرد. اینا تجربیاتی بود که واقعا توی ادامه مسیر به ما خیلی کمک کرد. و خب بعد از اون شکست اولیه در جذب سرمایه ما تلاش کردیم از ارتباطاتی که اونجا بود استفاده بکنیم و خاطرم هستش که اون موقع شما توی سیناتک بودیم و ما سیناتک هم ارتباط گرفتیم، طرحمون رو فرستادیم، گفتیم که خب یک همچین ایده‌ای رو ما داریم و دوست داریم سرمایه جذب کنیم. و خب اون موقع خوبیش این بود که دیگه محصول ما تقریبا تو اسفند لانچ شده بود.
پول لانچ محصول خودتون داده بودین یا نه؟ مثلا
تا اونجا رو بله تقریبا تا اونجا رو هزینه‌شو خودمون تامین کرده بودیم.
و کی شد که دیگه کارتون رو رها کردین همراه با علی آقا میر و دیگه تمام وقت اومدین سر نوبیتکس؟ قبل از این روزا بود یا بعدش بود؟
من تقریبا توی علی که اون ایام کار اصلی که داشتیم بود که باید پایانامش رو جمع میکرد، آره، و فکر میکنم یک سال بعدش علی تقریبا دیگه فول فوکس شد روی این موضوع. من هم میشه گفت تقریبا اواسط 97 بود، توی مرداد 97 بود که دیگه کامل تمرکزم رو، البته از قبلش هم شاید مثلا 70-80% وقتم رو روی این موضوع گذاشته بودم، ولی دیگه از تقریبا مرداد 97 میتونم بگم تمرکز اصلیم رو گذاشتم روی نوبیتکس.
خب قبل از اینکه جلوتر بریم امیر، من دو بار ازت شنیدم که درباره شانس صحبت کردی.
آره.
اینکه شانس آوردم که مثلا با آقای سبحان روبرو شدم، شانس آوردیم که مثلا علی برادرش مثلا کامپیوتر میخوند و اینا.
آره.
کلن چقدر نقش شانس و بخت و اقبال، حالا مثلا این وقتی پیش میاد به شانس میگی که مثلا این که من در زمان مناسب داشتم کار مناسب انجام میدادم یا در زمان مناسب با آدم مناسب برخورد کردم، حالا با اون تعبیری که از شانس داری نقش شانس توی موفقیت کسب و کار رو چقدر جدی میبینی و اگر که این شانس ها رو نمی آوردی یا این همزمانی ها اتفاق نمی افتاد فکر میکنی که سرنوشت نوبیتکس چی بود؟
من به حالا نمیدونم اسمش رو چی میخوایم بزنم، بگیم شانس، تقدیر، نمیدونم قسمت، خواست خدا، هرچی. من خیلی اعتقاد دارم، یعنی میگم یکی از عوامل اصلی موفقیت میتواند باشد توی کسب و کارها این که شما در زمان مناسب یک ایده رو شروع بکنی و از اون طرف آدمهایی که دور و برت هستن فیت بشن. چون ببینید توی فضای استارتاپ شما تو یه حدی اجازه اشتباه داری، ولی تو فضای پر رقابت استارتاپ ها که باید سریع هم رشد بکنی، هر کدوم از اینها اگر بلنگه، مثلا تیمه با هم چفت و جو نباشن، یا مثلا ترکیب فرض کنید سرمایه گذاریتون مناسب نباشه، مثلا سهام بیشتری داده باشی به سرمایه گذار، خودت سهامت کمتر باشه به دلایل مختلف ها، یعنی میگم اینا شانس هم توش موثره، ولی خب بله تصمیم های خود اشتباه خودمون هم میتواند باشه. ولی یه جایی واقعا میگم اینکه آدم کدوم آدم ها کنار هم بشینن، ببینید شما بالاخره تجربه کامل که نداری، اون خرد کامل رو نداری که بتونی دونه دونه آدم های دور و برت رو به درستی انتخاب بکنی. پس یه جایی واقعا به نظر من اون شانس تو هستش که باعث میشه تیم خوبی کنار هم شکل بگیره، ولی تنها عامل موفقیت قطعا نیست. شانس موثر هست توی خود در واقع انتخاب ایده، بالاخره اینکه تو یه جایی بالاخره ایده باید بیاد تو ذهن تو دیگه. درست. این خوششانسی دیگه. مثلا اگر اون دوست من اون روز نمیومد راجع به این ایده با من صحبت نمیکرد، من یک سال بعد با من صحبت میکرد، من همین الان داشتم مثلا تو یکی از شرکت های مؤسسه داشتم کار دیگه ای رو انجام میدادم. پس به نظر من واقعا شانس یکی از عوامل موفقیت هر کسب و کاری میتواند باشد، اما عوامل مهمتری هم وجود داره که این شرط کافیش نیست در واقع.
چیا مثلا چه عوامل دیگه ای هست؟
به نظر من یکی تمرکز روی کار هست، اینکه شما یه جایی باید درست تشخیص بدید که تمرکزتو بذاری روی چه موضوعی که پیشرفت بکنی. اگر این تمرکز رو نداشته باشی، حالا چه مثلا پاره وقت وقت بذاری روی اون کار، این یه جور در واقع عدم تمرکز هست، چه این که مثلا موضوع رو درست تشخیص ندی، اولویت های کسب و کار رو درست تشخیص ندی که تمرکز و انرژی رو بذاری رو اون، این عواملی هست که باعث میشه بعد نتونی اون رشدی که باید رو به عمل بیاری. پس یکی بحث تمرکز، و موضوع بعدی هم بحث اینه که ممارست داشته باشی و پای کار وایستی،
پشت کار و استمرارو.
آره پای کار باید وایستاد، یعنی شما اگر تو هر کدوم از این مراحل نگاه بکنید، اگه ما رها می‌کردیم کار رو، اتفاقات بسیاری واسه هر کس به کار میفته، از دعواهای بین شرکا شما بگیرید هست تا اتفاقاتی که تو سطح حاکمیت میفته برای شما ممکنه مسائلی ایجاد بکنن. مثلا فرض کن همین فیلتر کردن کسب و کارهای وزیر رمزارزی که سال 97 اتفاق افتاد، خب یه هر تیمی ممکن بود از با این اتفاق از هم بپاشه. چالش ها به هر حال برای همه وجود داره. اون چه که مهمه این که شما وایسی پای کار، ممارست کنی، پشتکار داشته و این چالش ها رو سعی کنی حل بکنی. موندن توی اون در واقع زمین بازی خودش یکی از عوامینی هستش که در گذر زمان هم تو رو قوی تر میکنه، باعث میشه چالش های بزرگتر رو بتونی حل بکنی، همین که اعتبار تو رو میبره بالاتر، یعنی بالاخره تو یک مارکتی نماد در واقع مقاومت شناخته میشی دیگه و میتونی توی گذر زمان برای خودت اعتباری رو خلق بکنی.
بسیار عالی. من در همین رابطه یه سوال نمیدونم، سوال سهل و ممتنه، چون فکر میکنم احتمالا جواب کلیشه‌ای دادم بهش مقدار راحته، ولی جواب متفاوتش سخته. تو گفتی اگه خانواده فرهنگی اومدی. آره. منم به عنوان کسی که تقریبا تمام اعضای خانوادم فرهنگیان، میدونم که سطح اقتصادی خانواده فرهنگی چه شکلیه و احتمالا حدس میزنم که احتمالا مثلا پشتوانه مالی عجیب غریبی نداشتی. و از طرف دیگه از یه جایی به بعد به این جنبندی رسیدی که بیای تمام وقت و انرژی تو بذاری روی کار نوبیتکس. خب میدونستی که اگر که مثلا رها بکنی اون کار رو، کار قبلی رو، ممکنه ارتباطاتت از دست بره. نه. ممکنه زندگیت با خلاصه پیچیدگی و دشواری روبرو بشه و اینا. از طرف دیگه همینجوری که الان داری میگی احتمالا اعتقاد داشتی به تمرکز. چه سیگنالی گرفته بودی توی سال 97 که به این نتیجه رسیدی که دیگه بقیه کارا رو ول بکنی و الان بیای و روی نوبیتکس وقت بذاری؟
ببین یکی از خوش شانسی های ما تو این کسب و کار این بود که درآمدزایی داشت بالاخره از همون ابتدای کار،
از روز اول درآمدزایی داشت.
از همون ابتدای کار بالاخره میشد حالا با کنترل کردن هزینه ها و مخارج و اینها حداقل یر به یر کرد بیزنس رو تا به این نقطه استیبل تر و بهتری برسه. پس این به نظرم یکی از زمانی بود که باعث میشد آدم بتونه ریسک بکنه. از یه طرف دیگه من با خودم نشستم فکر کردم، گفتم من میتونم حداقل یک سال از اندوخته خودم در واقع استفاده بکنم. بالاخره خب من 6 7 سال تا قبل از این کار کرده بودم و
پس اندازی داشتم
و با خودم اینجوری حساب کتاب کردم، گفتم من تا یک سال رو میتوانم سپری بکنم با این اندوخته. تهش اینه که آقا بعد یک سال میگم این کار نشد دیگه، شکست خوردیم، برمیگردم تو همون فضای کسب کاری که قبلا داشتیم. درسته حالا شبکه به قول شما ممکنه کم رنگ بشه ولی از دست نمیره. حالا بالاخره ما تخصص داشتیم تو اون حوزه، شناخته شده بودیم برای خودمون، میشد دوباره خلاصه برگشت تو همون فضا کار کرد. بنابراین من خیلی محافظه‌کارانه برای خودم ریسک کردم، اینطوری نبودش که بیام دلو به دریا بزنم
یهو بپری تو.
آره یهو بپرم تو. به قول شما گفتم آقا تاش یک سال از زندگیمه و حالا یه سری از فرصت‌ها که از دست میره. من حالا خاطرم از یه چیزی بهتون بگم، شما حرفتون یادتون نره. خب من اون موقع تازه‌ام حالا ازدواج کرده بودم و به هر حال کسی که میره مدرک دکترا میگیره همه توقعشون اینه که خب بره استاد دانشگاه بشه. یادم بنده خود پدر خانممون خیلی هر روز ما رو میکشید کنار راجع به موضوع با من حرف میزد.
سوال منم در همین رابطه بود.
آره گفت پسرم مثلا چی میگن اون کارم داشته باش ولی اینو رها نکن، مثلا بالاخره استادی دانشگاه یه مثلا چی میگن درآمد مطمئنی برای شما فراهم میکنه و یه پرستیجی و اینها. ولی حقیقت خیلی علاقه من نبودم که تو اون یک سال حداقل مسیرهای دیگه ای رو امتحان بکنم. گفتم آقا من این مسیر رو باید برم جلو، حالا بعد از یک سال فوقش یک سال از دست رفته و میتونم دوباره همین مسیرها رو امتحان بکنم.
آدم حسرتش رو لااقل نمیخوره. آره یعنی منم خیلی اعتقاد دارم به این قضیه.
آفرین دقیقاً. باید اون زمانی که فرصتش هست به نظرم تجربهش بکنی و پیه اینو به تنت بمالی که حالا ممکنه شکستم بخوری ولی حداقل ارزشمندترینش چیزیه که اتفاقا نکته قشنگی رو اشاره کردی. من یه چیزی که برام اون موقع تو ذهنم خیلی پررنگ بود همین بود که آقا ما تو ایده های قبلی هیچ وقت نرفتیم تجربه بکنیم و لذت این تجربه رو بچشیم. گفتم این بار بذار لااقل آقا یه بار تا تهش رو بریم شرکت رو بزنیم، 4 تا کارمند بگیریم، یه کسب و کار رو راه بندازیم. حداقلش این که من تجربه یک بار کارآفرینی رو داشتم، حالا برای بعدی حداقل آماده ترم. این برای من اتفاقا اون موقع خیلی پررنگ بود تو ذهنم.
البته با توجه به این که فریلنسر بودی یه مقداری پذیرشش از طرف اطرافیانم راحت تر بوده. که یه نفر لزومی نداره صبح به صبح بره سر کار و کارت بزنه و بیمهشو نگران باشه کجا رد میشه.
دقیقاً.
توی این تیکه های آخر قسمت اول مصاحبه من دوست دارم یه مقداری از افرادی که مؤثر بودن توی رشد نوبیتکس روزهای اول برام بگی. اسم محمدرضا صبحانه آوردی که فکر میکنم که خیلی از استارتاپ های معروف ما واقعا بهش مدیونن و خیلی زحمت کشیده. دیگه چه افرادی بودن که اون روزهای اول کمک کردن؟
تا حالا بهش فکر نکرده بودم. تو روزهای اول
منتوری داشتین مثلا یا مثلا کسی که بیاد یهو شما رو به یه سرمایه گذاری معرفی بکنه یا مثلا کار ویژه‌ای انجام بده؟
ببین ما تقریبا از اوائل 97 از تیوان خارج شدیم و وارد فینووا شدیم.
رفتیم فینووا.
آره
اون موقع کی بود فینووا؟ ناصر قانم‌زاده بود یا نه؟
ناصر بود و علی بدیعی بود.
علی بدیعی بود.
آره ببین نمیتونم بگم مثلا چون یه خورده ما روحیه‌مون بد بود، اینجوری نبود که بریم منتور انتخاب کنیم. بعضی از کسب و کارها اصلا روز اول میرفتن با یکی مثلا شروع میکردن به عنوان منتور کار کردن. ولی من حقیقت یه ذره برام سخت بود این موضوع. نه که بگم چه میدونم حالا من علامه دهرم و همه چیز موضوع خودم میفهمم، ولی احساس میکردم یه موضوعاتی هست که باید ببرم جلو و الان شاید منتوره به من خیلی نتونه تو این قضیه کمک بکنه. من فکر میکنم بیشتر از حالا اینکه بخوام اسم فرد خاصی رو ببرم، شاید حضور تو همون محیط درسته. و آدمهایی که کلا دور و برمون بودن، حتی یادم صابر صیادی اون موقع میز روبروی صندلی روبروی ما مینشست، اونم داشت روی ایده استارتاپی کار میکرد. همین ارتباط با این آدمها و گپ زدنها، اینا خودش یواش یواش خط سیر و مسیر رو برای ما روشن‌تر میکرد. و حتی یه دوره مثلا من با علی بعدی نشستم صحبت کردم برای جذب سرمایه از ارتباط فردا و فینوتک، که همون در واقع صحبت ها و همون جلو رفتن اون مسیرها به نظرم برای ما خیلی کمک کننده بود. من نمیتونم اسم شخص خاصی رو برم، ولی در اواخر در واقع 97 میتونم بگم مهدی عبادی یه کار خیلی بزرگی کرد برامون.
مهدی عبادی ونداش.
آره، ما در ارتباطتون بیشتر شد با انجمن فینتک، و حالا اون موقع انجمن نبود هنوز، یه تشکلی بود که در واقع به صورت غیر رسمی اسمش آره، که با دغدغه اولا پرداخیاری ها شکل گرفته بود. من یادمه که آره مهدی کمک کرد و از طریق ارتباطاتش که ما در نهایت بتونیم اوایل سال 98 مسئله فیلترینگ کسب و کارهای حوزه رمز ارز رو رفعش بکنیم. این شاید به نظر من یکی از موثرترین اتفاقاتی بود که حالا برامون افتاد.
ممنونم امیر جان. ما به پایان این قسمت رسیدیم و فکر میکنم که قسمت بعد بخشای هیجان انگیز زندگی نوبیتکس از فیلترینگ تا بقیه اتفاقات رو با هم دیگه خواهیم شنید. مرسی، ممنون.
مرسی، خواهش میکنم.